بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك منا سلام الله أبدا ما بقينا، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. یکی از اشکالاتی که قبل از اشکالی که اخیراً طرح کردیم اشتباهاً این بود که قاعده قبح عقاب بلا بیان به واسطه قاعده دفع ضرر محتمل مردوع هست، و یا اون قاعده به خاطر وجود این قاعده تخصصاً موارد شبهات حکمیه رو نمیگیرد. گفتیم این قاعده دفع ضرر محتمل دارای محتملاتی است، و به خاطر اون محتملات ما با چند قاعده برگردوندیم. اول قاعده دفع ضرر عقوبت اخروی بود که خب اینو بحث کردیم و نتیجه این شد که قاعده قبح عقاب بلا بیان وارد است یا حاکم است به تعبیر بزرگان، و یا اینکه گفتیم که موجب تخصص میشه، و بنابراین ولو این قاعده رو قبول داریم که دفع ضرر محتمل یعنی به معنی عقوبت واجبه، اما در موارد شبهات بدویه این قاعده موضوع نداره. این قاعده در شبهات قبل الفحص یا در اطراف علم اجمالی و امثالان ها موضوع داره. احتمال دو، یعنی قاعده دوم، دفع ضرر محتمل دنیوی است نه عقوبت اخروی. از این قاعده هم استفاده شده و گفتن که این قاعده هم جلوی جریان قاعده قبح عقاب بلا بیان رو میگیرد، یا اگرم نمیگیرد جریان قاعده قبح عقاب بلا بیان به تنهایی با وجود این کاری رو برای مکلف انجام نمیده. عملا توضیح مطلب این که گفته شده است که هر جا ما احتمال تحریم میدیم در شبهات تحریمیه، قهرن احتمال میدیم که لعل این حرمت به خاطر این باشه که شارع مقدس دیده در انجام اون فلیک ضرر نفسی یا جسمی و بدنی یا ضرر مالی به انسان وارد میشه. احتمالشو که میدیم، شاید هم یه جهات دیگه باشه، ولی این احتمالو که میدیم. اگر فرموده میت حرام است، ما احتمال میدیم برای خاطر این باشه که ضرر جانی برای ما داره، نفسی دار. یا اینکه اگر فرموده فلان کار حرام است، ممکنه برای این باشه که فرموده اسراف حرام است، برای اینکه مثلا ضرر مالی بر ما داره، محتمل است این باشه بچش و هاکذا. فرموده اذلال نفس حرام است، چرا؟ برای این است که شأن خودت رو، آبروی خودت رو، عرض خودت رو از بین میبری، به هاکذا. پس بنابراین ما در محرمات احتمال میدیم سر اون حرمت ضررهای نفسانی باشد، یعنی نقص در بدن، نقص در مال، نقص در نفس یا عرض و آبرو، ممکنه اینا باشه. در شبهات وجوبیه هم احتمال میدیم یه مصالح ملزمه‌ای در کار باشه که عدم احراز اونها ضرر حساب میشه. بعضی مصالح ملزمه هست که عدمش موجب ضرر است. مثلا نوشیدن آب برای تشنه مصلحتش چیه؟ رفع تشنگی است. تأمین آب بدن. غذا تأمین ویتامین هایی که بدن احتیاج داره. اینا مصلحته. عدم احراز این مصلحت چی داره؟ موجب ضرر داره. اگه ویتامین های بدن تأمین نشود موجب ضرر به بدن میشه. پس ما در تمام موارد شبهات وجوبیه و تحریمیه احتمال ضرر میدهیم. وقتی احتمال ضرر دادیم، عقل از باب حسن و قبح حاکم است یا مدرک است به این که ضرر محتمل واجب است دفعش، یا به تعبیر دیگر اقدام به ما فیه ضرر قبیح است. اقدام بکنیم به چیزی که درش ضرر است، این ضرر هست، این قبیحه. وقتی این طور شد، اون وقت میگیم قبح عند العقلا غیر شارع، معناش این است که اونا میتونن مذمت کنن، نکوهش کنن و در مورد حسن میتونن مدح کنن، ثنا بگوین، تمجید کنن. و در مورد شارع قبح، اونم عاقل دیگه، شارع هم عقل العقلاست، او هم عقلش یحکم او یدرک که این کار قبیحه. قبح در نظر شارع برای شارع چی رو ایجاد میکنه؟ جواز عقوبت رو ایجاد میکنه. پس قبح عند العقلا غیر شارع یوجب الذم، و عند الشارع یوجب جواز العقوبه. وقتی این طور شد، پس بنابراین ما هر جا شبهه حکمیه وجوبیه یا تحریمیه داریم، عقل ما در اونجا حکم میکنه که این قبیح اقدام به این، پس بنابراین شارع میتواند عقاب کند بر انجام اون کار. وقتی اینو عقل ما درک کرد، پس بنابراین این میشه بیان بر عقاب. بنابراین قاعده قبح عقاب بلا بیان اینجا میشه مورود، و این قاعده دفع ضرر محتمل میشه وارد. و یا اینکه به بیان صحیح، این است که خب در این موارد دیگه قاعده قبح عقاب بلا بیان تخصصا موضوع نداره. این یک بیان. پس بنابراین ولا عکس، عکس اینو نمیتونید بگید. یعنی نمیتونید اینجا بگید که قاعده قبح عقاب بلا بیان وارد است بر این. چرا؟ برای اینکه ضرر بیان نمیخواد. اگر واقعا اینجا ضرری باشه، دامنگیر شدن ضرر به انسانی که اقدام کرده بر اون فعلی که احتمال ضرر درش هست متوقع بر بیان نیست. ضرر یه امر واقعی است. کسی سم که میخوره، چه بدونه چه ندونه، این ضرر به بدنش میرسه. ضرر فرقش با عقوبت اینه که عقوبت عقل میگه متوقف بر چیه؟ بیان است. اما ضرر متوقف بر بیان نیست، بر علم نیست، بر اطلاع نیست. پس بنابراین قاعده قبح عقاب بلا بیان نمیتونه کاری نسبت به قاعده دفع ضرر محتمل انجام بده. ولی بخلاف قاعده دفع ضرر محتمل که میشه بیان بر عقوبت، و قهرن موضوع قبح عقاب بلا بیان رو از بین میبره، بلا بیانی رو تبدیل میکنه به بیانی، تخصصا از قاعده خارج میشه این مورد. بله؟ از چی؟ گفتیم مقدمه ثانیه رو برای همین میگفت، مقدمه ثانیه رو برای همین میگفتیم، گفتیم که قبح عند الشارع یوجب جواز العقوبه، درست؟ اونجا برای همین اینا گفتیم. پس بنابراین وقتی عقل میگه آقا عقل همه، عقل شارع و غیر شارع، عقل همگان این درک رو داره که میگه آقا دفع ضرر محتمل چیه؟ واجبه. یا اقدام به ما فیه ضرر المحتمل قبیح است. این که اقدام به ما فیه ضرر المحتمل قبیح است معناش چیه؟ معناش اینه که یعنی عقلا غیر شارع میتونن تو رو ذم بکنن، نکوهش کنن، و شارع میتونه تو رو بر اساس این کارت عقوبت کنه. بگه چرا ضرر محتمل رو از خودت دفع نکردی؟ عقوبت کنه. پس این قاعده دفع ضرر محتمل چی میشه؟ میشه بیان بر عقوبت. وقتی بیان بر عقوبت شد پس این عقاب دیگه بلا بیان نیست، تخصصا اون قاعده عقاب بلا بیان میپره از اینجا. این بیان اوله، که این بیان اول از راه تحسین و تقبیح عقلی پیش اومدیم که اینجور معنا کنیم قاعده رو. راه دوم این هستش که بگیم بعد از آن که عقل درک کرد قبح اقدام به ما فیه ضرر المحتمل را، بعد از این درک این میشه سغرای برای قاعده ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع. چون این قبح که داره درک میشه در سلسله علله نه در سلسله معالیل. گاهی عقل حکم به قبح میکنه در سلسله معالی، یعنی بعد از اینکه حکم شرع رو فهمید حالا بر اساس اون حکم شرع عقل یه احکامی داره، مثلا میگه یجب الاطاعه، اطاعت لازمه، عدم اطاعت و نافرمانی قبیحه، این دیگه ملازمه نداره به حکم شرع و الا لتسلسل. اما قبها و حسنهایی که قبل از حکم شرع است فل افعال اونا رو درک میکنه به ما هوه صرف نظر این که شارع حکمی داره یا نداره، اونا بهش میگیم که در سلسله علل است، یعنی اونا باعث میشه که شارع بیاد حکم جلب کنه. حالا اینجا میگه الان من شرب توتون رو نمیدونم حرام کرده یا شارع یا حرام نکرده، قهرن چون احتمال حرمت میدم احتمال میدم که پس شاید مضرت برای من داشته باشه، احتمال مضرت که میدم عقل به من میگه قبیح هست که مرتکب بشی. این قبح ارتکاب شرب توتونی که محتمل الضرر است موجب میشه طبق قاعده ملازمه بین حکم عقل و شرع این که بگیم پس شارع هم اینجا حرام کرده است. وقتی شارع فهمیدیم حرام کرده است، بنابراین اون شبهه تحریمیه ابتداییه با توجه به این ثانویاً بر میگرده به این که ما یقین به حرمت پیدا میکنیم، دیگه از شبهه بودن بیرون میره. پس تمام شبهات حکمیه تحریمیه ولو بدون ما شک داریم که حرامه یا نه، ولی یه تأمل کوتاهی که میکنیم یقین پیدا میکنیم حرام شرعاً. البته این یقین به حرمت که پیدا میکنیم نه به عنوان شرب و توتون، ولی به عنوان محتمل و ضرر یقین پیدا میکنیم حرامه طبق قاعده ملازمه. وقتی یقین پیدا کردیم حرامه پس در شبهات تحریمیه یقین به حرمت داریم، حالا به عنوان شرب توتون به ما انهو انهو نه و به ما، ولی به عنوان محتمل و ضرره. بله کل محتمل قهرن، این قانون این کبرا اتوش در میاد، کل محتمل ضرر حرامون. چرا؟ چون کل محتمل ضرر چیه؟ عقل میگه قبیح هست ارتکاب او و اقتحام در او. قاعده ملازمه میگه کل ما حکمه به الحق حکمه به شر، شاره در اونجا حکم جعل میکنه، قانون جعل میکنه. پس بنابراین در تمام شبهات حکمیه تحریمیه بل وجوبیه، چون ترک مصالح مصالح ملزمه است دیگه، ترک مصالح ملزمه در حقیقت ملازمه با ضرر. بنابراین همه جاها در شبهات حکم میگه ما علم به تحریم داریم، تحریم شرعی. پس قاعده قابل بیان دیگه چه جایی داره اونجا؟ حالا اینا در کبراس شما دارید، فعلا این است که چجور از این قاعده خواستن استفاده بکنن. پس بنابراین اینم بیان دوم شد. فرق بیان دوم با بیان اول اینه که در بیان اول نمیگیم حکم شرعی برای ما روشن، حکم شرعی برای ما روشن شده، حرمت برای ما روشن شده، اینا نمیگیم. فقط میگیم مگه عقل نمیگه قبیحه؟ قبح عند الشارع بما انه عاقل معناش چیه؟ این است که یسه و منه العقوبه. و قبح عند سایر العقلا معناش اینه که یسه و منهم المذمه. فقط به همین مقدار. خب پس بنابراین وقتی او عقاب میتونه بکنه بما انه عاقلان، پس بنابراین باز قبح عقاب بلا بیان از بین میره. اما در دومی بیان دومی این است که ما از قاعده ملازمه استفاده میکنیم، میگیم آقا این جاهایی که شما شبهات حکمیه تحریمیه یا وجوبیه دارید بالاخره حرمت ثابته، حرمت قانونی جعلی به خاطر قاعده ملازمه. اینم بیان دوم. بیان سوم در اینجا اینه که دفع ضرر محتمل این مما تقتضیه جبلت الانسان و فطرت الانسان بلا توجه الى اینکه قب داره یا قب نداره، شرع میگه یا شرع نمیگه. قبل از توجه به اینکه قب عقلی داره یا نداره یا شارع چیزی میفرماید یا نه، انسان جبلتش اینه که از چیزی که ضرر داره براش پرهیز میکنه، فرار میکنه. این حالت در حیوانات هم هست. وقتی که اینطور شد، حالا شما بگو قاعده قبح عقاب بلا بیان اینجا میگه عقاب قبیح هست، ولی من احتمال ضرر دارم میدم دیگه. شک میکنه مثلا شوربه توتون چطور؟ احتمال میده شوربه توتون موجب سرطان میشه، این احتمال قوی رو میده. حالا بگی شعاره بگی حلال هم هست، من نمیم قبیح هم هست یا قبیح نیست، من اینا کار ندارم. من لحب به نفسی، انسان لحب به نفسهی بر این که میخواد از مزار خودش اجتناب بکنه، از محتمل المزار هم. بنابراین این مستشکل میگه چی؟ میگه شما قاعده قبح عقاب بلا بیان رو میخواد ازش استفاده کنید در شبهات تحریمیه. خیلی خب، ما نمیگیم این قاعده جاری نیست، قاعده جاریه، ولی مکلف رو راحت نمیکنه، خیال مکلف رو آرام نمیکنه. مکلف خودشو ملزم میدونه اجتناب بکنه چون احتمال ضرر میده. پس بنابراین لا یکفی استناد به قاعده قبح عقاب بلا بیان لتأمین الامنیه در شبهات وجوبیه یا تحریمیه، امنیت بالمره برای انسان حاصل نمیشه. قبول میکنیم، آره میگیم ما اب نداره، ولی با این نمیتونید شما، خب دقت بکنید، شما اگر قاعده قبح عقاب بلا بیان فقط مستندتون باشه نمیتونی تو رساله عملیه برای مکلف بنویسی اشکال نداره. چرا؟ برای اینکه داری مکلف رو اقراء به جهل میکنی. اون مکلف چون شما که میگی اشکال نداره، او خیال میکنه یعنی شرعا اشکال نداره، پس بنابراین شارع خودش حسابشو کرده، معلوم میشه اینجا ضرری نیست. ولی اگه بهش بگی نه شارع نگفته، من از باب قاعده قبح عقاب بلا بیان میگم، میگه خب بگو، من میترسم ضرر داشته باشه. بنابراین مکلف نمیتونه خودشو در امنیت ببینه. میکنیم بله. چیو؟ شعر به مؤنث و شعراء نمیگه، به مؤنث و عاقلان داره میگه. دنبال چی هستیم؟ نه لازم نیست برایت شرعیه شعر جعل بکنیم، لازم نیست برایت شرعیه. ببینید اگه ثابت بشه برایت شرعیه که خیلی خوب، فرض اینه که برایت شرعیه ثابت نشده نه اصلا، یعنی ولو از باب ملازمه دیگه. فرض اینه که برایت، فرض اینه که ما داریم تو برایت عقلیه صحبت، از برایت شرعیه ثابت نشد. حالا این آقا میگه چی؟ میگه خب قاعده قبه قابل بیان، قانون عقلی قبول، ولی این قانون عقلی امنیت نهایی رو برای عبد چطوره نمیاره. این شبیه حرفیست که از محقق ایروانی قبلا نقل میکردیم. محقق ایروانی از یه منظر دیگه میفرمود، میفرمود که حالا فرض کن قاعده قبه قابل بیان درست باشه، عقاب نمیتونه شعاره بکنه، اما قاعده شکر منعم رو چه کارش میکنه؟ از باب قاعده شکر منعم میگیم لازمه بیاری. ایشون اینطور اشکالی کرد دیگه، فرمود که قاعده قبه قابل بیان درست، اما اون چیزی که باعث انجام تکالیف هست فقط دفع ضرر محتمل و قاعده عقاب بیان، دفع عقاب محتمل و اینا که نیست، یه ملزم عقلی دیگر هم وجود داره. اون چیه؟ اون قانون دفع شکر منعم است. نه بیان نمیگرفت، بیان نمیگرفت، میگفت این امر آخریه، این وجود داره، یه ملزم آخر وجود داره، شما اون ملزم رو ابه میبری، اما ملزم دیگه وجود داره. حالا اینجا هم اینجوری میگه، میگه ملزم دیگر جبلت انسان و فطرت انسان، به شکر منعم هم کار نه، ضرره. میگه آقا شرب توتون من بکنم ممکنه سرطان داشته باشه، چون احتمال حرمت میدم و حرمت شارعم ینبع از چی؟ از ضرر، پس منم احتمال حرمت میدم، احتمال ضرر میدم، احتمال میدم موجب سرطان بشه، موجب هلاکت نفس بشه، موجب چه نقص عضو بشه، موجب کوری چشمم بشه، احتمال اینا رو میدم. حالا این منو وادار میکنه به حسب جبلت و فطرت که اجتناب بکنم. قبه قابل بیان هی بخوای اعمال بکنی چه فایده بر من داره؟
برایت شرعی در دنیا بیان
بله؟
برایت شرعی در بله. دنیا
حالا میگیم انشاءالله یه مقدار تو بحثا میاد این. پس بنابراین حالا نه غرض اصولی این است که نه هم عقاب هم استحقاق هر نشد بابا ضرر که دائما استحقاق نیست، ضرر که به استحقاق ربطی نداره، ضرر دیگه. حالا شما استحقاق این که حالا شما مثال نزدم زید، استحقاق این که مریض بشود و چه بشود ندارن، ولی خب اگه اینو خورد مریض میشود باشه، باشه عقل میگه داره، میگیم همین دنیوی باشه، هر سر همینه که عقل میگه ضرر دنیوی هم واجب است دفعش، یا اقدام به مافیه ضرر دنیوی هم چیه قبیح است. ما عقل اگه گفت قبیح است دیگه هم دنیا هم آخرت همه رو باید حساب بکنیم دیگه، قبیح است. قبیح هست یعنی شارع اون وقت اضافه هاشم یادتون نره، گفتیم اگه قبیح هست بیان اول چی شد؟ این دقایقش یادتون نره، بیان اول این بود که عقل میگه اقدام به بر ما فیه ضرر دنیوی چیه؟ قبیح هست. قبیح هست یعنی چی؟ یعنی شارع میتونه عقوبت اخروی بکنه. شما پس این بیان اول بود، بیان دوم این بود که میگه قبیح هست. قاعده ملازمه میگه هرچی قبیح عقلی شد ملازمه با حکم شرعیه. پس بنابراین حرمت شرعیه اینجا ثابت میشه. حرمت شرعیه که ثابت شد خب یستحق علیه العقابه انجام داد. اینم بیان. بیان سوم این است که این جبلتش میگه احتراز بکن. فطرتش میگه احتراز بکن. میخواد قبیح باشه میخواد نباشه. میخواد عقوبت داشته باشه میخواد عقوبت نداشته باشه. پس بنابراین ما جبلتمون میگه در موارد شبهات حکمیه آرام ننشین، خیالت راحت نباشه. اینم بیان سوم. حالا این بیانات به درد میخوره یا نمیخوره مقامون آخر. ما فعلا داریم تقریر البیان میکنیم، یعنی کسانی که از این قاعده خواستن استفاده بکنن در مقابل قاعده قبح عقاب بلا بیان، اینا به سه تقریر مجموعا در کلمات پیدا میشه که خواستن بیان بکنن. پس بنابراین این سه بیان. حالا ببینیم این بیانات درسته یا درست نیست. مقام بعدی شما در تقریر این اشکال دارید. این که هست گفتن عقاب رو درست نکرده، ولیکن امنیت هم به شما نداده که خیالت راحت باشه در شبهات حکمیه. در شبهات حکمیه خیال راحت نداری، اینو داره میگه. خب این به خدمت شما عرض که بیاناتی که ما از این میتونیم استفاده کنیم. در رابطه با این مطلب ما در سه مرحله باید بحث بکنیم. مرحله اول اینه که آیا صغرای این مسئله تمامه؟ یعنی واقعا در شبهات حکمیه چه وجوبیه چه تحریمیه احتمال ضرر دنیوی وجود داره اصلا یا نداره؟ مرحله دوم اینه که حالا اگر تسلیم شدیم به اینکه احتمال ضرر وجود داره، آیا واقعا عقل حکم به قبح اقدام نسبت به ضرر دنیوی میکنه یا نمیکنه؟ و مرحله سوم هم مطلبی است که شیخ اعظم فرموده که بعداً متعرض میشیم ان شاء الله. اما مقام اول و مرحله اول که آیا واقعا در موارد شبهات حکمیه تحریمیه و وجوبی احتمال ضرر دنیوی، که ضرر دنیوی گفتیم یعنی نقص در نفس یا در بدن، جوارح و اعضاء بدن ظاهری و داخلی، جوانهی و جوارحی، یا ضرر مالی، آیا واقعا ملازمه هست بین این دوتا یا نه؟ در اینجا مجموعاً اونچه که استفاده میشه از اصحاب نظر چهار فرضیه است و چهار نظریه است. یه نظریه اینه که اصلاً احتمال ضرر داده نمیشه، ضرر دنیوی. برهان کسانی که میخوان بگن احتمال ضرر داده نمیشه یه برهان این نیست، و اون اینه که به اتفاق اخباری و اصولی در شبهات موضوعی براءت و احتیاط لازم نیست. یعنی شارع در شبهات موضوعی وجوبیه یا تحریمیه اذن در اقتحام به انجام داده. حالا مستدل اینجوری میگه، میگه اگر واقعا در شبهات وجوبیه و تحریمیه احتمال ضرر هست، یعنی ما میدونیم مثلا که خمر حرامه، آب هم میدونیم حلال، حالا یه مایه ایست اینجا نمیدونیم خمره یا آب، شعر گفته اب نداره بنوش. خب اگه این واقعا خمر باشه که ضرر داره دیگه، چجور شارع اذن در اقتحام در ضرر داده؟ اگه قبیحه اقتحام در ضرر دنیاوی که میگید قبیحه، خب اگه اینجا واقعا ضرر باشه چجور شارع اذن در اقتحام داده؟ اذن در قبیح قبیحه دیگه، نمیشه از شارع سر بزنه. این مستدل کبرا رو مسلم گرفته، یعنی مناقشه در کبرا نداره، میگه بله من قبول دارم اقتحام به ضرر دنیوی مقتوعش یا محتملش چیه؟ قبیحه. اینو مسلم گرفته، میگه این چون مسلمه، از این که شارع به اتفاق اخباریین و اصولیین در شبهات موضوعیه فرموده اذن داده در اقتحام، ما از این کشف میکنیم انن که پس در موارد محرمات شرعیه ضرر دنیوی وجود نداره. اگه ضرر دنیوی وجود داشت اذن در اقتحام نمیداد، چون اذن در قبیحه، اذن در اقتحام، اذن در قبیحه. این دلیل اولی است که بعضی که انبش خواستن استناد بکنن و بگن. این هیچ جوابی نمیشه بهش داد اگه ماده کبرا دستکاری نکنه. اگه کبرا رو دستکاری نکنیم، یعنی بپذیریم که علی ای حال اقتحام در ضرر دنیوی مقتوعش یا محتملش قبیحه، اگه اینو واقعا مسلم و مفروع عنه بگیریم راست میگه، مگه اینکه بیایم بگیم شارع در شبهات موضوعی اجازه نداده. اما این مفروض گرفتیم که شارع در شبهات موضوعی اجازه داده، نمیشه مگه دستکاری کنیم. اگه دستکاری کردیم که آقای آخوند قدس سر رو در حاشیه فرائض اومده دستکاری کرده، فرموده که دو تا مطلب از کلمات ایشون در اونجا استفاده بود. یک، عقل اگه حکم میکند به قبح اقتحام ما فیه ضرر و دنیوی، اون در جاییست که متدارک نباشه. کجا عقل میگه اقتحام در ضرر بده؟ اونجا که ضرر تدارک نشه. اما اگه ضرر تدارک میشه خب اشکال نداره، جاش پر میشه فورا. میدونیم مثلا اگر ما این 1,000,000,000 رو خرج کنیم، فورا اگه جا دیگه کسی بفهمه ما این رو خرج کنیم، فورا 1,000,000 رو به ما میده، چه بداره؟ جاش پر میشه. ضرر غیر متدارک است که عقل میگوید قبیح است اقتحام در او، اما ضرر متدارک که نمیگه، که به خصوص اگر تدارکش به احسن منه باشه، به بالاتر باشه. خب وقتی اینجوری شارع که فرموده اقتحام، معلوم شد خودش تدارک کرده، تدارک کرده. مثل چی؟ ضررهایی که تو دنیا میشه، که جهاد برید، جانتون رو بدید، اموالتون رو بدید، اینا رو همه رو فرموده، اما چه جور تدارکی کرده؟ اون تدارکی کرده اصلا قابل مقایسه با این نیست که آدم خرج میکنه و میده. پس بنابراین از جوازش، از اینکه اذن در اقتحام داده است، نمیفهمیم ضرر نیست. نه، ضرر هست، منتها متدارک است، ممکنه متدارک بشه. دو، جواب دومی که ایشون میدن اینه که اقتحام در ضرر وقتی قبیحه که مزاحم اقوا نداشته باشه. نمیگیم تدارک میشه، اون اولی اینه که تدارک میشه. جواب دوم اینه که نمیگیم تدارک میشه، اما به خاطر مزاحم اقوا یک مصلحت اولا و بالاتر میگه اینو تحمل کن، این ضرر رو. مثلا خب کسی فرض کنید سابقا مخزن اینجور بود، دیابت گرفته، دستش زخمی شده به دیابت، گفتن آقا این اگه باقی بمونه سرایت به کل بدنت میکنه، باید دست نعوذ بالله قطع بشه، این ضرره، اما تزاهم پیدا کرده، این با یک مصلحت اعلا که حفظ نفس باشه، میگه آقا اینو فدای اون بکن. خب در شبهات موضوعی اگه شارع فرموده از اجازه دارید، برای اینکه میبینن اگه بخواد ما در شبهات موضوع احتیاط بکنیم، اقتحام نداشته باشیم، یک تکلیف سنگینی بر ما خواهد پیش آمد، نفرت از انجام و تکالیف پیش خواهد آمد. قاطبه مردم حوصله اینجور احتیاطات فراگیر رو ندارن. میبینه یه مذرت اینجاست، یه مذرت اونجاست، تضاهم بین مذرت اینه، میگه اینو انجام بده به خاطر حفظ عدم اقتحام در اون مذرت اعلا و پیش نیامدن اون مذرت اعلا. خب اینجا عقل خودتو به قبل نمی کنی. پس بنابراین ایشون میفرماید از این که شارع میبینیم در شبهات موضوعی براءت جعل کرده، به اتفاق اصولی و اخباری همه قبول دارن، این کاشف از این نیست که در شبهات تحریمی ضرر وجود ندارد. نه، ممکنه ضرر هست یا متدارک است و یا مزاحم اقوا داره، از این جهت شارع این فرموده است. پس بنابراین این دلیل اول ناتمامه. این فرضیه اول بود. فرضیه دوم رو هم حالا بگم و فرضیه سوم که دیگه توضیحاتش باشه برای فردا. فرضیه دوم این است که همه جا احتمال ضرر وجود داره. هر جا ما شبهه حکمیه داریم، چه وجوبیه چه تحریمیه، مساوق است با احتمال ضرر دنیوی. چرا؟ برای خاطر اینکه علی مذهب العدلیه احکام تابع مصالح و مفاسد است و مرجع مساله و مفاسد الی المزار و المنافع است. مفاسد بازگشتش به مزار، مساله بازگشتش به منافع. اینم یه مطلبه که ادعا شده و آقای آخوند در کفایه به این پرداختن، به نحو دفع دخل مقدر جواب دادن از این که نه، بازگشتش به این نیست. حالا توضیح اون گفته و این جواب و محاکمه محقق اصفهانی در اینجا انشاءالله فردا. احتمال فرضیه سوم اینه که آقا احتمال وجود داره، قبول داریم، ولی این احتمال خیلی ضعیله، ضعیفه، ناچیزه که لا یعتنا بهی قطعا. اینم آقای آخوند در یه جای از کفایه فرموده، یعنی در بحث ادله بر احتیاط اونجا این مطلب رو فرموده، نه در بحث اینجا. اینجا نفرموده، اونجا فرموده احتمالش هست ولی احتمال انقدر ضعیفه و عصب غالب که لا یعتنا بهی قطعا. و فرضیه چهارم تفصیله که اینا رو انشاءالله فردا توضیح میدیم. صلی الله علیه.